هم نشون میده، یا یک نوع شخصیت تغییر یافته متعاقب روان زخم مد نظر هست که خب اون هم همینجوره دیگه. ما با یه فردی ممکنه ببینیم که حالا شاید ندونیم دقیقاً که چه بیماری داره یا ندونیم چه اتفاقی براش قبلا افتاده، ولی مشخصا یکی از این دو وجه رو به صورت غالب نشون میده. فردی است که یک اعصاب ضعیف‌تر داره، اصطلاح در واقع متداول عامیانه، همون برانگیختگی است یا همون حالت گوش به زنگی است. یعنی در قبال مشکلات یا استرس ها یا ریسک هایی که باید انجام بشه در زندگی با یه فردی مواجهیم که خیلی با حالت ترس بیش از حد، هم سری واکنش میده و هم خیلی با یک ترس مفرطی برخورد میکنه، و همینطور نوعی از کنارگیری رو که باز نوعی محافظه کاریست، ماحصل همون آسیب قبلیست که رخ داده بوده، ممکنه باز در زندگی هیجانات و افکار این افراد ببینیم که باز اون علائمش همون کنارگیری ها و انزوا ها و همونطور که گفتم
تبدیل به شخصیت اجتنابی بنویده،
شخصیت اجتنابی نشون بده، که باز البته این افراد هم در اعماق وجودشون تمایلشون به این نیست که این گونه باشن، ولی خب خودشون بعض وقتا توجیه میکنن که پس از اون وقایع در واقع این همون چیزی که شما در سوال اشاره کردید حالت بقا رو براشون ایجاد کرده، یعنی در واقع چیزی است که گزینه است که بهتر از اون دیگه نمیتونستن،
متوسل میشن. خب آقای دکتر، من برگردم به اون بخش از گفتگومون که اشاره داشتید به فاز حاد و مزمن در واقع آسیب روانی. اگه بخوایم به هر حال به عنوان کسی که ممکنه عزیزی رو در کنارمون داشته باشیم، به عنوان یکی از اعضای خانواده، دوستی، همکاری و به هر حال یکی از نزدیکان ما درگیر تروماست، چه زمانی نیازمند کمکه و چه زمانی لازمه که واقعا این اتفاق بیفته که بررسی روانی بشه، به متخصص مراجعه بشه؟ در چه شرایطی که قبل از اینکه تبدیل به اختلال جدی بشه لازمه که افراد این مراجعه داشته باشن به پزشکی؟
بله، در مورد زمان مورد نیاز برای کمک یا حمایت باید بگیم در واقع همیشه هستین، یعنی در واقع زمانی که یک فشار روانی منجر به یک روان زخم میشه میتونیم بگیم که افراد احتیاج به حمایت دارن. این حمایت از دوست و فامیل و خانواده و همه اعضای جامعه که به نوعی در تعامل با هم هستن شروع میشه، و البته اگر برخی از علائم نشانه هایی که حالا به بعضی از اونها هم اشاره کردیم یا بعضی از اونها شکل غیر معمولشون به گونه ایست که خب دیگه حالا همه افراد متوجه میشن که این فرد شاید دچار یک اختلال روانپزشکی شده، خب اونجا هم باید البته از متخصص کمک بگیرن. البته در دنیای امروز و در مقوله بهداشت روان و سلامت روانی به حال عوامل پیشگیری کننده هم در نظر گرفته شدن، به این معنا که مثلا وقتی یک وقایع یا فجایع بزرگ و همگانی رخ میدن، همین عوامل تخصصی که در قالب فرد فرمایید ارگان ها هستن، مثلا در کشور ما در قالب جاهایی مثل وزارت بهداشت هستن یا انجمن های علمی مرتبط با این قضیه هستن، اصلا خود به خود یا هلال احمر و اینها هستن وارد عمل میشن، از همون ابتدا سعی میکنن اون حمایت ها و کمک ها رو حالا تخصصی تر هم شروع کنن، به این معنا نیست که فقط برای بیماران خاصی این اقدامو انجام میدن. بنابراین به طور خلاصه باید عرض کنم که این حمایت و کمک از ابتدا شروع میشه، و این زیر نظر داشتن برای احتمال بیمار شدن هم از همون ابتدا باید بهش توجه بشه توسط خانواده.
این بحث حمایت روانی همون ابتدا باید مد نظر گرفته بشه.
نوعی از حمایت همزمان با پایش هست. یعنی اگر در اون پایش و ارزیابی دقیقی که از اون فرد یا افراد داریم احساس میکنیم دیگه اونها احتیاج به کارهای خاص و مضاعفی دارن، بلافاصله این کار براشون انجام بدیم، در این حالی که خب البته در مراحل مختلف به ویژه دو مرحله اصلی که اشاره کردید، حاد یا مزمن، نوع حمایت ها، نوع کمک ها و جنس اونها ممکن است متفاوت باشه و یکسان نه.
آقای دکتر، چون میخواییم بیشتر ملموس باشه موضوع برای شنوندگان عزیزمون و قدری مصداقی تر جلو بریم، اگه اجازه بفرمایید راجع به اون علائم و نشانه های قدری بیشتر صحبت کنیم. مثلا افراد اشاره فرمودید ممکنه دچار اختلالات خواب بشن، حالا یا پرخوابی یا کم خوابی. میخوام ببینم این سبک زندگی که دچار تغییر شده، مصادیق دیگه‌اش ممکنه مثلا روی تغذیه غذا خوردن افراد تأثیر بذاره، دچار پرخوری بشن یا کمخوری بشن؟
بله، بر روی غذا خوردن هم ممکن است اثر بذاره، البته عموما معمولا چون با علائم استراب، علائم در واقع آشفتگی همراه هست، شاید ما نوعی از عدم اشتها، نوعی از گریز از لذات زندگی رو ببینیم که حالا ممکن است خوردن و آشامیدن هم قسمتی از اون باشه، فقط در حدی که بخواد مثلا یک زندگی بکنه و اینها رقبتی خیلی نداشته باشه اصطلاحا، مگر اینکه در نوعی از نوع انواع خاصی از اختلالات افسردگی که ما در اونها به صورت باز بیمارگونه بله. نوعی از
پرخوری عصبی رو داریم
بله. داشته باشیم که ببینیم فرد البته اونجا دچار بیماری پرخوری عصبی شده بله. ولی ممکنه در گذشته اون که نگاه میکنیم در واقع عامل شروع بتونه یک فشار روانی بوده
باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما فرصت ها رو معمولا غنیمت میشموریم و فکر میکنم الان یه فرصت مناسبیه چون راجع به این علامت هم صحبت کردیم، فرصت امروز رو بشنویم که بی ارتباط با همین موضوع نیست، نقش احساسات در چاقی و ریزه‌خواری. بشنویم به اتفاق.
سلام، وقت بخیر. خیلی خوش اومدید به بخش فرصت امروز در برنامه با هم حرف بزنیم. من حامد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و خیلی خوشحالم که توی این بخش دوباره در خدمت شما. مقاله امروز در مورد تأثیر احساسات روی اضافه وزن یا وزن کم کردنه. توی مقاله میگه 10 میلیون آمریکایی هر سال قول میدن که تو سال جدید وزن کم کنن و خیلی اوقات اون نتایجی که میخوان رو به دست نمیارن و تخمین زده میشه که 8% فقط از کسایی که تصمیم میگیرن واقعا اون تصمیم رو عملی میکنن. میگه حتی اگه توی ابتدای وزن کم کردن وزن کم بشه باز هم بر میگرده. یعنی مطالعات نشون میده که از هر 3 نفری که 5% وزن خودشونو کم میکنن تقریبا 2 نفر دوباره اون وزن رو به دست میارن. و هر چقدر که وزن بیشتری از دست بدید شانس شما برای کاهش وزن کم میشه. دکتر دایان رابینسون، عصب روانشناس و مدیر برنامه پزشکی در اورلاندو هلس، میگه که این تعجب آور نیست. بیشتر مردم تقریبا به طور کامل روی جنبه های فیزیکی کاهش وزن تمرکز میکنن، مثل رژیم غذایی و ورزش، اما یک جزء احساسی در غذا وجود داره که اکثریت قریب به اتفاق مردم خیلی ساده از اون غافل میشن و این میتونه که سرعت کاهش وزن اونا رو کم کنه و کارشون رو خراب کنه. توی یک نظرسنجی که انجام شد فقط 1 نفر از هر 10 نفر فکر میکرد که بهزیستی روانی هم یک عامل برای کاهش وزنه و خیلی در مورد غذا خوردن، ورزش کردن و از این دست موارد برای کاهش وزن و تأثیرش اشاره میکردن. دکتر رابینسون میگه همین ممکنه توضیح بده که چرا خیلی از ما موقع وزن کم کردن با مشکل مواجهیم. و میگه ما از سنین پایین از نظر عاطفی به غذا وابسته ایم و تو دوران کودکی هم معمولا برای دلداری دادن، موقع ناراحتی، برای حتی پاداش، برای یک رفتار خوب، حتی بیشتر جشن ها ما از غذا برای خوشی و پاداش استفاده میکنیم و همه این جشن ها متمرکز روی غذاست و حتی جشن تولد هم روی کیک میچرخه و حتی بوی بعضی از غذاها هم میتونه یک ارتباط عاطفی قدرتمندی رو ایجاد کنه که تا آخر عمر اون بو و اون ارتباط عاطفی با غذا باقی بمونه. موقع وعده غذایی رضایت بخش یک انتقال دهنده عصبی به اسم دوپامین آزاد میشه که هر زمان این فرایند فعال میشه ما احساس خوبی داریم، اما وقتی شروع به قرار دادن غذا توی این معادله میکنیم و این غذا خوردن تبدیل به پاداش میشه میتونه عواقب منفی داشته باشه. مثلا یکی از حالا روانشناسا میگه که من خیلی زمانها بود میخواستم وزن کم کنم، اما بعد از اینکه تشخیص دادم و فهمیدم که وابستگی عاطفی با غذا وجود داره شروع کردم به تغییرات آگاهانه ایجاد کردم و تو مدت کمی، یعنی بیشتر از 1 سال، وزن زیادی رو کم کردم. اون میگه که من رژیم‌های غذایی مختلفی رو تست کرده بودم و قبلا هم سعی کردم با ورزش این کار رو انجام بدم، اما ما باید نحوه برخورد با احساسات، استرس و اضطراب خودمون رو تغییر بدیم. و زمانی که ما بیایم موقع استرس و اضطراب بخوایم یا حتی خوشحالی بخوایم اون رو با غذا پوشش بدیم و از غذا به عنوان یک پاداش و یک تسکین دهنده استفاده کنیم، این اتفاق همیشه میفته. و دکتر رابینسون این نکات رو برای تشخیص ارتباط عاطفی با غذا ارائه میده. میگه در طول روز یه دفتر خاطرات داشته باشید که قضا و خلق و خوتون رو توی اون تایم یادداشت کنید. یعنی خودم دنبال الگوهای ناسالم باشید. غذاهایی رو که به شما احساس خوب میدن رو شناسایی کنید و بنویسید که چرا اونا رو میخورید، یا اونا آیا خاطری رو تداعی میکنن یا از استرس حواس اون غذاها رو دارید. قبل از غذا خوردن، قبل از خوردن غذا یا میان وعده غذایی، از خودتون بپرسید که آیا این رو به خاطر گرسنگی میخورم؟ اگه پاسخ منفیه، به دنبال ریشه انگیزه باشید که چرا دارید این غذا رو مصرف میکنید. و هدف این مراحل اینه که احساسات رو از غذا بکشیم بیرون و غذا رو به عنوان غذا ببینیم، نه به عنوان یک پاداش و یک مکانیزم مقابله‌ای. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید.
خیلی متشکرم که با برنامه خودتون همراه هستید. با برنامه با هم حرف بزنیم، میدونم که تلفن زدید به 22-65-28-76 و قراره صدای پرمهرتون رو بشنویم.
من تقریبا 6 سال پیش متاسفانه در یه روز دخترم و شوهرم رو از دست دادم و من البته توی این مدت 6 سال که خیلی مسائل داشتم، دارو، دکتر، همه چی، ولی هنوزم بعد از این 6 سال نتونستم اونجور که باید و شاید به کنار بیام. الانم با قرص خواب میخوابم. به آقای دکتر سوال منو بفرمایید، من چه کار باید بکنم؟ این روحم چیه واقعا؟ ممنون میشم.
چرا بعضی ها همه اتفاقات و بلاها رو در ذهنشون باور دارن و اینها کسانی هستن که راحت کنار میان با این مسائل، ولی بعضی ها باورشون خیلی کمه، یعنی مرگ یا تصادف یا اتفاق رو میدونن که هست ولی باور ندارن و اینا براشون تحمل سخته. فرق این دوتا چیه؟ متشکر، خدا حافظ.
بستگان قرار بود عروسی کنه، یعنی با داماد دسته بودن لباس عروس بگیرن، جاده تصادف کرد، زدن به درخت، درخت افتاد رو ماشین و صورت این خانوم کاملا از هم پاشید و در واقع میتونم بگم یعنی معجزه شد که شفا گرفت، اما خوب شد. اما اینکه این دفعه وقتی دیدم صورتش خب درداری شده، بعد از 2 سال دیدمش خیلی زشت شد. و اینکه شوهرش اینو گذاشت رفت. الان که شما مطرح کردین گفتم واقعا این چیکار باید بکنه. از طرفم که مادرش اون افسرده شد، واقعا بهم سوال شد، گفتم حالا بعد میشینم مطرح کنم و واقعا این تو آدما چیکار باید بکنن که این اتفاق براشون افتاده، یعنی تا آخر عمرم دیگه از این بهتر نمیشه و در نهایت دلم خیلی براش سوخت.
خیلی متشکرم از شما عزیزان و شنوندهی که تجربیاتتون رو با برنامه خودتون در میون میگذارید، دارید با ما حرف میزنید راجع به موضوع تروما یا آسیب‌های روانی یا روان زخم‌ها. آقای دکتر ناظری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. در سوال اول که البته خب به این هموطن گرامی خب همچنان هم باید عرض تسلیت و همدردی رو اعلام کرد. به هر حال چون این وقایع و فجایعی ممکن هست واقعا تبدیل به یک بیماری بشن، کما اینکه به نظر میاد برای ایشون هستن و به این آسانی و حالا با بعض وقتا حتی درمان هم هنوز به اون گونه که باید و شاید از بین نرفته باشن. این مفهومش این است که ایشون همچنان باید با انگیزه هایی که به هر حال در زندگی هر فرد در هر مقطعی هنوز وجود داره در پی این باشن که از وضعیت موجود با کمک درمانگرها و البته حمایت های خانوادگی و اجتماعی بیرون بیان، به این مفهوم که اهم از درمان های پزشکی، درمان های روانشناسی که برای کنار آمدن با این سوگواری بزرگ برای افراد نیاز هست دوباره و چند باره اگر لازم هست درمان رو شروع بکنن. این درمان ها معمولا کمی هم زمان نیاز داره برای اینکه این روان انسان بتونه به شکل صحیح این پدیده رو پشت سر بگذاره. بنابراین فکر میکنم ایشون همچنان باید مسیر درمانی صحیح و بروز و علمی رو که ترکیبی است از دارو و روان درمانی مد نظر داشته باشن. اما سوال دوم در مورد باورها بود. در واقع ببینید، ترکیبی از تجربه انسان، معرفتی که داره و نوع نگاهی که به جهان داره در مورد پدیده های در واقع انتزاعی جهان، مثل مرگ، مثل از دست دادن ها، مثل آسیب هایی که میبینیم و مفهوم حیات به طور کلی،
جهان بینی
او رو شکل میده و کمکش میکنه. بنابراین اینکه این باورها چرا در برخی افراد چنین است و در دیگری چنان، خب طبیعتا به دلیل این است که همه انسان ها جهان بینی های یکسانی رو ندارن
و اون ظرفیت روانی آقای دکتر که اشاره کردید
دقیقاً، و البته اینکه ما اون ظرفیت رو در نظر بگیریم، یعنی اون باورها و جهان بینی های ما همیشه به تنهایی کافی نیست برای اینکه در موقعیت های مختلف بتونه از ما محافظت کنه، و بعضی وقتا واقعا ما حداقل در مقطعی کوتاهی ممکن هست که دچار آشفتگی هایی بشیم که نیازمند حمایت ها و درمان ها حتی باشه، ولی خب طبیعتا نوع جهان بینی در نهایت خیلی تاثیرگذار خواهد بود. سوال آخر خب خودش در واقع یک موضوع بسیار مهمی است که میتونه چندین برنامه رو به خودش اختصاص بده. یعنی انسان‌هایی که آسیب می‌بینن، دچار ناتوانی میشن، معلولیت میشن، قابلیتی رو از دست میدن، قابلیتی رو برای همیشه از دست میدن و قرار هست با یک وضعیت جدید حالت خوشبختی و توانایی رو مجدداً تجربه کنن و بعضی وقتا باید از صفر شروع کنن که تجربه کنن.
و این از دست دادن متعدد، آقای دکتر، کیسی رو که ایشون و موردی رو که اشاره کردن، هم چهره و زیباییشون رو از دست دادن، هم همسرشون به خاطر همین موضوع متارکه کردن.
بنابراین این هم از اون پدیده هایی است که به طور کلی و خلاصه و بدون اینکه بخوایم واقعا شعار داده باشیم، باید بگیم که این امر برای بشر میسر هست، هم در مفاهیم معرفتی و معنوی بارها بهش اشاره شده و اعتقادات و باورهای مذهبی چون این دیدگاهی وجود داره که انسان چون این قابلیتی داره، و هم در علم روانشناسی چون این قابلیتهایی برای بشر متصور هستند، و از نظر پزشکی هم به هر حال بیماری هایی که افرادی که دچار چنین سوانحی‌اند دچارش میشن هیچ کدوم لاعلاج و غیر قابل درمان نیستند. ولی ورود به یک وضعیت جدید و سازگار شدن و انطباق پیدا کردن با تغییراتی که معمولا متعاقب ناتوانی ها و معلولیت ها هستند، حتما یک کار سنگین و همه جانبه است و واقعا ممکن هست که کار دشواری باشه، هرچند که خب خوشبختانه در جهان از این اتفاقات برای همه انسان‌ها به کرات نمی‌افته، ولی ما همه باید به فکر هم باشیم. و یکی دیگه از عوامل کمک کننده این است که در واقع جوامع انسانی نسبت به این پدیده‌ها به صورت یکسان و همگون عمل کنند، یعنی در واقع همون چیزی که سعدی به اشاره کرده و اینکه ما یک پیکره ببینیم خودمون رو. اگر چنین ببینیم، زمانی که یک نفر از یک میلیون نفر چنین مصیبتی براش ایجاد میشه، اون وقت او دچار بیماری یا بلاهای شدیدتر نخواهد شد و بالاخره به زندگی خودش برخواهد گشت.
بله، پس بنی آدم اعضا یک پیکرند.
بله،
خیلی متشکرم آقای دکتر. باز هم تلفن داریم، اگه اجازه داری اجازه بفرمایید بریم بشنویم. بله،
در مورد ترومای روانی من یه سوال داشتم، آیا میشه این ترومای روانی رو به حساب تقدیر بذاریم که خب دیگه اتفاقی افتاده و به بوته فراموشی بسپاریم و فراموشش کنیم؟
من زود حسابم میشم، زود حسابم خورد میشه، چیکار کنم؟ اگر حسابم خورد میشه دیوار میشکنم، چیکار کنم؟ دستام میرزه، پام میرزه، چیکار کنم؟
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. پاسخگوی پرسش‌های شما آقای دکتر ناظری روانپزشک، بفرمایید.
بله، در مورد موضوعی که ایشون اشاره کردن، سرکار خانم، به بحث تقدیر.
بله،
خب در واقع اشاره به همون جهانبینی و باورها هست. طبعا نگاه به تقدیر و سرنوشت در تمام جهانبینی هایی که بشر تا کنون تجربه کرده به اشکال مختلف وجود داشته و دارد. بنابراین اینکه در یک باور برای یک فرهنگ چگونه به این پدیده نگاه میشه، قطعا کمک میکنه به اینکه آدم ها بتونن مجددن خودشون رو بازسازی کنن و به زندگی خودشون کنن. ادامه بدن و دوباره یک تعریفی از امید و انگیزه رو برای خودشون داشته باشن.
در واقع همون اصل پذیرش اینجا آقای دکتر.
بله. و به طور خیلی خلاصه که در روانشناسی هم کاملا مورد تایید هست این است که انسان چون بر تمام مقدرات خودش احاطه نداره بله. و کنترل نداره بله. بنابراین برای خوشبخت بودن نیازی به این احاطه کامل هم نباید داشته باشه. ولی در مورد دوستمون که در مورد اضطراب اشاره کردن خب البته به هر حال من توصیه میکنم که حتما کمک بگیرن.
انگار بعد از این تروما بله. این علائم رو دارن.
بله اینها واقعا خیلی هاشون قابل درمان رفع و کنترل هستن. بله. حتی اگر ظاهر بسیار شدید و غیر قابل تحملی به ویژه در ابتدای کار داشته باشن ولی خوشبختانه راه حل هایی رو دارن.
بله که در کلامشون هم کاملا مشهود بود.
بله.
خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده ویژه از شما آقای دکتر مزدری که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
اطلاعات حوزه سلامت خود را میتوانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
آب عکس
در کرمان متولد شدم، همون اوان به تحصیلات دینی پرداختم، منتها در این بین تحصیلات کلاسیک خودمون رم در کرمان ادامه دادم.
محمد جواد باهنر، او بعد از به پایان رساندن تحصیلاتش در کرمان راهی قم شد و در حوزه به تحصیل علوم اسلامی پرداخت، اما به این تحصیلات نیز اکتفا نکرد.
حدود سال 41 بود که به تهران منتقل شدیم و تحصیلات دانشگاهی رو در فوق لیسانس علوم تربیتی و رشته دکترای الهیات در سالهای 43 به بعد انجام دادم.
او بعد از اتمام تحصیلات کلاسیکش کتابهایی را برای تدریس در حوزه نوشت و همچنین کتابهای دینی مدارس را تدوین کرد. نفوذ در آموزش و پرورش آن سالها کار سختی بود، اما با هنر این کار رو انجام داد و با زبانی ساده به تدوین کتاب‌های دینی پرداخت و این کار رو بخشی از مبارزات سیاسی قبل از انقلاب می‌دونست.
از همون سال‌ها در زمینه مبارزات اجتماعی علایقی داشتیم، از طریق خطابه‌ها، محافل، جلسات و عمدتاً با آغاز نهضت عظیم روحانیت به رهبری امام از سال‌های اواخر سال 41 و بعد سال 42 در جریان قرار گرفتیم و اولین زندانی که توفیق بود برای ما در پایان سال 42 بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت‌های او همچنان ادامه داشت تا اینکه با حکم امام خمینی به عضویت شورای انقلاب درآمد. بشنویم از فعالیت‌های او در این زمینه.
انقلاب فرهنگی یک ضرورتی است برای انقلاب ما، یعنی اگه چنانچه ما نتوانیم انقلاب فرهنگی اصیلی داشته باشیم، در واقع بایستی بگیم که کار انقلاب اجتماعی سیاسی ما هم به جایی نرسیده. توجه دارید که ما انقلابمون انقلاب اسلامی است، جنبه مکتبی داره، جنبه ایدئولوژیکی داره. ما صرفا انقلابمون سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه بایستی دگرگونی هایی در معیارهای فرهنگی و در ضوابط روابط فرهنگی به وجود بیاد. البته حوزه کار از نظر انقلاب فرهنگی در سطح جامعه وسیعه، برای اینکه اگه بخواد در همه ابعاد فرهنگ در جامعه دگرگونی به وجود بیاد، شامل رسانه‌های گروهی میشه، شامل تربیت‌های خانوادگی میشه، شامل مطبوعات، همه مدارس و آموزشگاه‌ها و نهادهایی که مثل سینماها و تئاترها، همه مراکز تبلیغی و غیره و غیره میشه.
در همان سالها با انجام اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی با هنر که به همراه دکتر رجایی در فهرست ائتلاف نیروهای خط امام بود، به عنوان نماینده تهران انتخاب شد. با عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، محمد علی رجایی با رأی مردم به سمت ریاست جمهوری منصوب شد. او محمد جواد باهنر را به عنوان نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران به مجلس معرفی کرد. رجایی و باهنر بعد از کسب آرا در مجلس شورای اسلامی برای معرفی وزرا و کابینهشان به خدمت امام خمینی رسیدند تا آنها را به امام معرفی کنند.
اگر اجازه بفرمایید آقای باهنر گزارشی مختصر عرض کنم و بعدم از راهنماییتون برخوردار بشم.
برای اولین مرتبه بود که یک جا توانستیم 22 وزیر رو بیاری خدا معرفی کنیم به مجلس. مسئله رأی مناسبی که مجلس دادن نشون داد که مجلس کاملا یک پارچه است، هماهنگ و با هیئت دولت جدید میتوانه همگام باشه.
با هنر از 24 مرداد ماه 1360 کارش رو در دولت آغاز کرد، اما افسوس که روزهای کمی تا شهادت فاصله داشت و برنامه‌هاش نیمه کاره موند. سرانجام با هنر به همراه رجایی در انفجار 8 شهریور ماه 1360 در دفتر نخست وزیری کشته شد.
رفتگان بسیارم، زخم خوردگان و آسیب دیدگان در تاریخ فراوانم، ولی افرادی معدود اون سعادت رو دارند که این جان از دست رفتشون در راه خدا از دست رفته باشد و در راه اسلام و در راه خلق خدا و در راه پیروزی قرآن و در راه نجات یک امت و در راه به حرکت انداختن تاریخ مستضعفان. این سعادت است، این افتخار است.
با هنر از میان ما رفت و خداوند شاهد است که دولت مردی همچون او هستیش را فدای پیشرفت و نجات کشورش کرد.
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. دو سه تا کوچه و پس کوچه اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟ آب عکس.
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
6 تا 24 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین.
نوشیدنی های نوشین.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال